فصل 22 تحقق یافتن نبوت ها. وقتی زمان مورد انتظار برگشت مسیح در بهار 1844 گذشت، کسانی که با ایمان انتظار برگشتش را کشیده بودند، برای مدتی در شک و تردید گرفتار بودند. در حالی که دنیا ایشان را به خاطر داشتن خیال باطل کاملا شکست خورده و اخفال شده می پنداشت، ولی سرچشمه دلداریشان کماکان کلام خدا بود. عده زیادی به جستجو در کلام خدا ادامه دادند و دوباره شواهد ایمانشان را آزمودند و نبوتها را برای کشف نور بیشتر مطالعه می نمودند. شهادت کتاب مقدس در تایید موضعشان واضح و قاطع بود. علامتهایی که نمی توانستند ابهام پذیر باشند، برگشت مسیح را نزدیک نشان می داد. برکت خاص خداوند در بازگشت گناهکاران و احیای زندگی روحانی در میان مسیحیان نشان می‌داد که پیام از آسمان بود، و گرچه ایمانداران نمی‌توانستند نومیدی خیش را توضیح دهند، احساس اطمینان داشتند که خدا در تجربه گذشتهشان آنان را هدایت کرده است. بافته شده با نبوت‌هایی که ایشان کاربردشان را در مورد زمان ظهور دوباره می‌دانستند، به طور خاص راهنمایی بود اقتباس شده برای حالت عدم اطمینان و بلا تکلیفیشان، و ایشان را تشویق می‌نمود که صبورانه در این ایمان بمانند تا آنچه در حال حاضر برایشان نامفهوم بود در وقت مناسب روشن گردد. حبقوق فصل 2 آیه‌های 1-4 در بین این نبوت ها بود. بر دیدبانگاه خود می ایستم و بر حصار قرار می گیرم. خواهم نگریست تا ببینم به من چه خواهد گفت و برای شکایتم چه پاسخی خواهم یافت. آنگاه خداوند مرا پاسخ داد: رویا را بنویس و آن را بر لوحا به روشنی بیان دار تا ندا کننده با آن بدود. زیرا زمان مقرر برای تحقق رویا هنوز نرسیده، ولی به سوی مقصد میشتابد و قاصر نخواهد آمد. اگرچه به طول انجامد منتظرش بمان، زیرا که به یقین خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد. هان او را که بر خیشتن میبالد ملاحظه کن. جان او در اندرونش صالح نیست، اما پارسا به ایمان خود زیست خواهد کرد. حتی در سال 1842 راهنمای داده شده در این نبوت: رویا را بنویس و آن را بر لوحا به روشنی بیان دار تا ندا کننده با آن بدود، به چارلز فیچ تدارک یک نمودار نبوی برای توضیح رویاهای دانیال و مکاشفه را پیشنهاد کرده بود. انتشار این نمودار به عنوان تحقق دستوری که به حبقوق داده شده بود تلقی شد، ولی هیچ کس در آن هنگام متوجه نشد که تأخیر مشهود در تحقق یافتن رویا یک زمان تأخیری در همان نبوت معرفی می شود. پس از سرخوردگی این آیه، زمان مقرر برای تحقق رویا هنوز نرسیده ولی به سوی مقصد می شتابد و قاصر نخواهد آمد، اگرچه به طول انجامد منتظرش بمان، زیرا که به یقین خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد، عادل به ایمان خود زیست خواهد کرد. قسمتی از نبوت حزقیال سرچشمه قوت و تسلی برای ایمانداران بود و کلام خداوند بر من نازل شده گفت: ای پسر انسان، این مسئله شما چیست که درباره سرزمین اسرائیل میگویید؟ روزها می آیند و می روند و رویاها جامعه عمل نمی پوشند. بنابراین به آنان بگو: خداوندگار یهوه چنین میگوید، آن روزها نزدیکند که رویاها جامعه عمل بپوشند، چون من یهوه سخن خواهم گفت و سخنی که من میگویم واقع خواهد شد و دیگر به تأخیر نخواهد افتاد. اینک خاندان اسرائیل میگویند رویایی که او میبیند برای ایام طویل است و او برای آینده دور نبوت میکند. بنابراین به ایشان بگو: خداوندگار یهوه چنین می‌فرماید، انجام هیچ یک از سخنان من دیگر به تأخیر نخواهد افتاد، بلکه کلامی که من می‌گویم واقع خواهد شد. حزقیال فصل 12 آیه های 21-25 و 27-28. منتظران شادی نمودند با اعتماد به اینکه او که تنها راه از ابتدا می‌داند، تمام آثار را بررسی کرده و با پیش بینی سرخوردگی و ناامیدی آنان کلام تشویق و امید را به ایشان داده بود. اگر به خاطر چنین آیاتی از کلام خدا نبود که آنان را به انتظار صبورانه و حفظ اعتمادشان به کلام خدا نصیحت می نمود، ایمانشان در این وقت سخت شکست می خورد. مثل ده باکره در فصل 25 انجیل متا نیز تجربه منتظران برگشت مسیح را توصیف می نماید. در فصل 25 انجیل متا در پاسخ به پرسش شاگردان در مورد نشانه برگشت وی و پایان دنیا، مسیح به مهمترین وقایع تاریخ دنیا و کلیسا از ظهور اول تا ظهور دوم اشاره کرده بود. برای نمونه انهدام اورشلیم، مصیبت کلیسا تحت جفای حکام بت‌پرست و در عین حال نظام پاپ‌ها، تاریکی آفتاب و ماه و فرو ریختن ستارگان. پس از آن او درباره بازگشت خود در ملکوتش صحبت کرد و مثل را با توضیح دو گروه از غلامان در انتظار ظهورش مرتبط ساخت. فصل 25 با کلمات در آن روز ملکوت آسمان همچون ده باکره خواهد بود شروع می شود. در اینجا کلیسا درست مانند آنچه در انتهای فصل 24 به آن اشاره می شود، در روزهای آخر مد نظر گرفته می شود. در این مثل تجربه آنان در پوشش ازدواج شرقی توضیح داده می شود. در آن روز ملکوت آسمان همچون ده باکره خواهد بود که چراغ‌های خود را برداشته به استقبال داماد بیرون رفتند. پنج تن از آنان دانا و پنج تن دیگر نادان بودند. باکره های نادان چراغ‌های خود را برداشتند اما روغن با خود نبردند. ولی دانایان با چراغ‌های خود ظرف‌های پر از روغن نیز بردند. چون آمدن داماد به درازا کشید، چشمان همه سنگین شده به خواب رفتند. در نیمه های شب صدای بلندی به گوش رسید که می گفت اینک داماد می آید، به پیشواز او بروید. برگشت مسیح طبق پیام فرشته اول به مفهوم آمدن داماد بود. اصلاحات گسترده تحت اعلامیه ظهور زود هنگام او در برا افتادن باکره ها پاسخ داده می شود. در این مثل درست مانند مثل فصل 24 انجیل متا دو گروه از مردم نمایش داده می شوند. همه مشعلهای خود کتاب مقدس را برداشته بودند و به وسیله روشنایی آن برای ملاقات داماد پیش رفته بودند. ولی در حالی که باکره های نادان چراغهای خود را برداشتند اما روغن با خود نبردند. دانایان با چراغهای خود ظرفهای پر از روغن نیز بردند. گروه دوم فیض الهی قدرت تجدید کننده و آشکار ساز روح القدس را دریافت کرده بودند که کلامش را چراغی برای پاهای و نوری برای راه می سازد. آنها در ترس خدا کتب مقدس را برای یادگیری حقیقت مطالعه نموده و مشتاقانه برای پاکی قلب و زندگی کوشیده بودند. اینان تجربه شخصی ایمانی به خدا و کلامش داشتند که نومیدی و تأخیر نمی توانست نابود کند. ولی دیگران چراغ‌های خود را برداشتند اما روغن با خود نبردند. آنها تحت تأثیر احساس آنی قرار گرفته بودند. ترس‌هایشان به واسطه جدیت پیام تحریک شده بود ولی همگی بر ایمان برادران خود اتکا نموده بودند و از نور لرزنده احساس خوب بدون آگاهی کامل از حقیقت و یا کار واقعی فیض در قلبشان راضی شدند. اینها سرشار از امید با انتظار پاداش بیدرنگ به استقبال خداوند رفته بودند ولی برای تأخیر و نومیدی آماده نبودند. وقتی آزمایش و سختی سر رسید، ایمانشان درمانده شد و نورشان کمسو گردید. چون داماد در آمدن تغییر کرد، همگی خوابشان برد. تغییر در آمدن داماد، گذشت زمان از موقعی که انتظار برگشت خداوند می رفت، ناامیدی و دیر کرد ظاهری را نمایش می دهد. در این زمان نامعلوم، توجه افراد سطحی نگر و بیمیل و تلاشهایشان برای آرامش، خیلی زود به سردی گرایید ولی کسانی که ایمانشان بر اساس کتاب مقدس پایه‌گذاری شده بود صخره‌ای زیر پاهایشان داشتند که امواج ناامیدی قادر به از بین بردن آن نبودند. همگی خوابشان برد. یک گروه در بی‌توجهی و متارکه ایمان خیش، در حالی که گروه دیگر صبورانه انتظار می کشیدن تا نور آشکارتر داده شود. ولی در طول شب آزمایش گروه دوم به نظر تا حدودی اشتیاق و از خودگذشتگی خود را از دست داد. افراد بیمیل و ستینگر دیگر نمی توانستند به ایمان برادرانشان تکیه کنند. هر یک برای خود باید بایستند یا سقوط کنند. در همین وقت تعصب شروع به تظاهر نمود. بعضی از افراد که ادعا کرده بودند مؤمنان غیور پیام هستند، از قبول کلام خدا به عنوان تنها راهنما امتناع کردند و مدعی به هدایت روح القدس خود را تسلیم کنترل احساسات و تصورات و تخیلات خودشان نمودند. کسانی بودند که از خود شوق کورکورانه و سرسختانه نشان داده و آنانی که روش ایشان را تایید نمی کردند محکوم می نمودند. ایده ها و رسوم متعصبانهشان مورد عنایت قسمت اعظم منتظران برگشت قرار نگرفت، ولی سبب وارد آمدن سرزنش بر آرمان حقیقت شد. شیطان بدین وسیله سعی می کرد تا با کار خدا مخالفت و آن را از بین ببرد. مردم در اثر جنبش ظهور دوباره به شکل قابل ملاحظه‌ای تحریک شده بودند. هزاران گناهکار به توبه گراییدند و مردم ایماندار خود را به کار بشارت حقیقت سپرده بودند، حتی در زمان تأخیر. شاهزاده شرارت داشت پیروانش را از دست می داد و برای وارد نمودن سرزنش بر آرمان خدا کوشید تا برخی از مؤمنان را فریب دهد و آنان را به افراد گرایی سوق دهد. آنگاه نمایندگان او آماده شدند تا هر اشتباه، شکست و عملی ناشایستی را به چنگ آورده و آن را به شکلی اغراق‌آمیز در حضور مردم علم نمایند تا منتظران برگشت و ایمان ایشان را نفرت انگیز جلوه دهند. پس هرچه تعداد بیشتری از مردم را می توانست جمع نماید تا ایمان به برگشت دوباره مسیح را مدعی شوند، در حالی که قدرتش قلب آنان را کنترل می نمود، با جلب توجه دیگران در قبال اینان به عنوان نمایندگان همه مؤمنان امتیاز بیشتری به دست می آورد. شیطان مدعی برادران است و روح اوست که مردم را الهام می بخشد تا در پی اشتباهات و معایب قوم خداوند باشند و آنها را برای جلب توجه مردم علم نماید، در حالی که اعمال خوبشان نادیده گرفته می شود. او همیشه وقتی خدا مشغول نجات جان هاست فعال است. زمانی که پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند شرفیاب شوند، شیطان نیز در میان ایشان آمد. هر فعالیت احیای روحانی او آماده است تا کسانی را که قلب تقدیس نشده و ذهن نامتوازن دارند بیاورد. وقتی این افراد برخی از نکات حقیقت را پذیرفته‌اند و جایی برای خود در میان مؤمنان به دست آورند، او به واسطه ایشان فرضیه‌هایی ارائه می‌نماید که ناآگاهان را گول بزند. صرفاً به خاطر بودن در جمع فرزندان خدا و حتی در خانه عبادت یا دور میز عشای ربانی ثابت نمی‌کند که کسی مسیحی واقعی است. شیطان بارها در جدیترین مناسبت‌ها به شکل کسانی که او می‌تواند به عنوان اعمال خود به کار ببرد حاضر است. سرور شرارت هر وجب پیشرفت قوم خدا در سفر به سوی شهر آسمانی را مورد اعتراض قرار می‌دهد. در سرتاسر تاریخ کلیسا هیچ اصلاحی بدون مواجه شدن با موانع جدی صورت نگرفته است. در دوران پولس نیز چنین بود. هر جا که پولس رسول کلیسایی بنا نمود، کسانی بودند که مدعی پذیرش ایمان بودند ولی سبب بدعت‌هایی شدند که اگر پذیرفته می‌شدند، محبت حقیقت را در نتیجه از بین می‌برد. لوتر هم از خط مشی افراد متعصب که مدعی بودند خدا به طور مستقیم با آنان صحبت کرده است و بدین سبب عقاید و ایده‌های خود را برتر از شهادت کتاب مقدس قرار دادند، دچار استراب و حیرت عظیمیش می شد. بسیاری با کمبود ایمان و تجربه ولی داشتن خودکفایی قابل ملاحظه که دوست داشتند چیزهای جدید را بشنوند و بگویند، از تعالیم معلمین تازه فریب خوردند و به اعمال شیطان در کارشان برای نابودی آنچه خدا لوتر را برای ساختن آن تحریک کرده بود ملحق شدند. و وسلی ها و دیگران که دنیا را با نفوذ و ایمانشان برکت داده بودند، در هر قدم با دسیسه های شیطان در تحمیل افراد مشتاق افراد، نامتوازن و تقدیس نشده از همه رنگ مواجه شدند. ویلیام میلر هیچ گونه دلسوزی با آن نفوذهایی که منتهی به تعصب می شدند نداشت. او به همراه لوتر اعلام کرد که هر روحی باید با کلام خدا آزمایش شود. میلر گفت شیطان امروزه قدرت زیادی بر اذهان بعضی ها دارد و چگونه بشناسیم که آنها از چه نوع روحی هستند؟ کتاب مقدس جواب می دهد. آنان را از میوه هایشان خواهیم شناخت. روح‌های بسیار به دنیا آمدند و به ما توصیه شده تا ایشان را بیازماییم. روحی که سبب نمی شود، هوشیارانه، عادلانه و خداپسندانه در دنیای فعلی زندگی کنیم، روح مسیح نیست. من بیشتر و بیشتر از پیش متقاعد می شوم که شیطان سهم زیادی در این جنبش‌های بی‌پایه دارد. بسیاری در میان ما که وانمود می کنند کاملا تقدیس شدن، در واقع از رسوم انسانی پیروی می نمایند و ظاهراً به اندازه همان کسانی که چنین ادعایی ندارند از حقیقت غافلند. روح گمراهی ما را از حقیقت دور می کند و روح خدا ما را به حقیقت رهبری می نماید. ولی شاید تو بگویی یک فرد می تواند در گمراهی باشد و تصور کند حقیقت را دارد. آنگاه چه؟ جواب می دهیم. روح القدس و کلام با یکدیگر موافقند. اگر کسی کلام خدا را با کلام خدا می سنجد و هماهنگی کامل در کلیه کلام می‌یابد، آنگاه باید ایمان داشته باشد که حقیقت را یافته است. ولی اگر ببیند روحی که او را هدایت می‌کند با رویه کامل کلام و احکام خدا هماهنگی ندارد، آنگاه بگذار با احتیاط قدم بردارد، مبادا در تله شیطان گرفتار آید. من بارها از چشم اشکالود، گونه‌ای تر و گلوی بغض گرفته شواهد بیشتری از تقوای درونی یافتم تا از این همه سر و صدای دنیای مسیحی. در دوران اصلاحات، دشمنان آن تهمت تمام شرارت‌های متعصب را بر ضد کسانی اقامه کردند که با سخت کوشی بر علیه آن فعالیت می‌نمودند. همین روش توسط مخالفین جنبش بازگشت دوباره مسیح اتخاذ شد و راضی از بد جلوه دادن و مبالغه اشتباهات متعصبین و افراطی‌ها گزارش‌های غیر مساعد و نامطلوب را که هیچ شباهتی به حقیقت نداشتند اشاعه نمودند. این افراد با انگیزه نفرت و تعصب تحریک شده بودند. آرامششان به واسطه اعلام مسیح بردر مضطرب گشت و وحشت کردند که حقیقت داشته باشد، ولی امیدوار بودند غیر از آن باشد و این سر ستیز آنان بر ضد منتظران برگشت و ایمان ایشان بود. این حقیقت که چند نفر متعصب به گروه منتظران برگشت ملحق شدند، دلیل کافی نیست تا فکر کنیم جنبش از طرف خدا نبود، چرا که به همان نسبت حضور افراد متعصب و فریب دهنده در کلیسا در دوران پولس یا لوتر دلیل کافی برای محکوم کردن کار آنها نیست. بگذار قوم خدا از خواب بیدار شود و با سخت کوشی کار توبه و اصلاح را شروع نماید. بگذار کتاب مقدس را تفتیش کنند تا حقیقت را همانطور که در مسیح هست یاد بگیرند. بگذار به خدا تخصیص داده شوند. آنگاه کمبود شواهدی نخواهد بود که شیطان کماکان فعال و مراقب است. او قدرتش را با همه نیرنگ‌های ممکن نشان خواهد داد و همه فرشتگان ساقط تحت قلمروش را به یاری فرا خواهد خواند. بشارت ظهور دوباره نبود که تعصب و جدایی به وجود آورد. این امور در تابستان سال 1844 ظاهر شدند، وقتی منتظران برگشت در خصوص جایگاه واقعیشان در حالتی از شک و اضطراب بودند. موعظه پیام فرشته اول و فریاد نیمه شب مستقیماً تعصب و اختلاف عقیده را سرکوب می نماید. آنانی که در این حرکت مهم مشارکت کردند با هم هماهنگ بودند. قلب‌هایشان سرشار از محبت برای یکدیگر و عیسی بود، همان کسی که انتظار داشتند به زودی ببینند. یک ایمان و یک امید آنان را بالاتر از هر نفوذ انسانی قرار داد و سپری بر علیه تهدیدات شیطان شد. چون آمدن داماد به درازا کشید، چشمان همه سنگین شد، به خواب رفتند. در نیمه های شب صدای بلندی به گوش رسید که می گفت اینک داماد می آید، به پیشواز او بروید. آنگاه همه باکره ها بیدار شدند و چراغ‌های خود را آماده کردند. انجیل متی فصل 25 آیه های 5 تا 7. در تابستان سال 1844 در میانه زمانی که ابتدا فکر می‌کردند 2300 روز خاتمه خواهد یافت و پاییز همان سال که سپس دریافتند به آن اضافه شد، پیام درست مطابق کلمات کتاب مقدس اعلام شد: اینک داماد می‌آید. آنچه که به این جنبش منجر شد کشف فرمان اردشیر برای بازسازی اورشلیم بود که نقطه شروع مدت 2300 روز را معین می نمود. در واقع در پاییز سال 457 قبل از میلاد به اجرا در آمد و نه آنطور که پیش از این می پنداشتند در آغاز آن سال. با محاسبه پاییز سال 457 قبل از میلاد 2300 سال در پاییز سال 1844 به پایان می رسید. دلایل موجود در مراسم عهد قدیم نیز به پاییز به عنوان زمانی که واقعه نشان داده شده به واسطه تطهیر معبد باید انجام گیرد اشاره می نمود. این موضوع در حین توجه نسبت به چگونگی تحقق یافتن نمونه های مرتبط با ظهور نخست مسیح بسیار واضح گردید. قربانی نمودن بره عید پسخ سایه مرگ مسیح بود. پولس میگوید مسیح بره پسخ ما قربانی شده است. رساله اول به قربانیان فصل 5 آیه 7. بافه نوبر محصول که در موعد عید پسخ در برابر خدا تکان داده میشد، نماد قیام مسیح از مردگان بود. پولس در صحبت درباره رستاخیز خداوند و تمام قوم او میگوید نخست مسیح که نوبر بود و بعد به هنگام آمدن او آنان که متعلق به اویند. رساله اول به قرنتیان فصل 15 آیه 23. مانند تکان دادن بافه که نوبر برداشت شده از محصول قله پیش از درو بود، مسیح نیز نوبر آن برداشت جاودانی نجات یافتگان است که در رستاخیز آینده در مخزن خدا جمع خواهد شد. این نمونه ها نه تنها به عنوان واقعه بلکه در تناسب با زمان تحقق یافتند. در 14 روز از ماه اول یهود، عیناً همان روز و ماهی که برای 15 قرن طولانی بره پسخ ذبح شده بود، مسیح پس از خوردن شام پسخ با شاگردانش مراسمی را برپا داشت که می باید مرگ خود را به عنوان بره خدا که گناه از جهان برمیگیرد به یادگار نگاه دارد. او در همان شب به دست اشرار گرفتار شد تا مصلوب و کشته شود. و به عنوان نمونه و مصداق بافه تکان دادنی خداوند ما، نوبر خفتگان در روز سوم از مردگان قیام نمود، نمونه ای از تمامی عادلان قیام کرده که بدنهای فرومایه‌شان تبدیل خواهد شد و به شکل بدن پرجلال او در خواهد آمد. رساله اول به قرنتیان فصل 15 آیه 20. رساله به فیلیپیان فصل 3 آیه 21. به همین نحو نمونه های مربوط به ظهور دوم نیز باید در همان زمان اشاره شده در خدمات نمادین تحقق بیابند. تطهیر معبد یا روز بزرگ کفاره در سیستم مربوط به موسی در روز دهم از ماه هفتم یهود انجام می گرفت. لاویان فصل 16 آیه های 29 تا 34. پس از اینکه کاهن اعظم برای تمام قوم اسرائیل کفاره می‌گذراند و بدین وسیله گناهانشان را از معبد پاک می‌نمود، پیش می‌آمد و قوم را برکت می‌داد. پس اعتقاد بر این بود که مسیح کاهن اعظم والا مقام ما ظاهر خواهد شد تا دنیا را با از بین بردن گناه و گناهکاران پاک نموده و قوم منتظر خود را با اهدای بقا برکت ببخشد. روز دهم از ماه هفتم، روز بزرگ کفاره و زمان تطهیر معبد که با 22 اکتبر سال 1844 مصادف گشت، به عنوان روز بزرگ داشت خداوند در نظر گرفته شد. این امر هماهنگ با شواهد ارائه شده ای بود که 2300 روز در پاییز آن سال خاتمه خواهد یافت و نتیجه گیری غیر قابل مقاومت به نظر می رسید. در مثل انجیل متی فصل 25 زمان انتظار و خواب به آمدن داماد منتهی شد. این موضوع موافق با دلایل ارائه شده از طریق نبوت ها و همچنین نمونه ها بود. محق بودن این امور بسیار متقاعد کننده بود و فریاد نیمه شب توسط هزاران ایماندار اعلام گردید. جنبش مانند موج جزری سرزمین را پوشاند. این پیام شهر به شهر، روستا به روستا، به دورترین نقاط رفت تا اینکه قوم منتظر خدا کاملا بیدار شدند. تعصب در مقابل این بیانیه مانند شبنم یخ زده در برابر آفتاب در حال طلوع ناپدید گشت. ایمانداران شاهد از بین رفتن شک و استراب خود و احیای امید و شجاعت در قلبهایشان بودند. کار بری از افراطی‌هایی شد که معمولاً در زمان وجود هیجان انسانی بدون نفوذ کنترل کننده کلام و روح خدا پدیدار می‌گردید. این امر در سیرتی مشابه نسبت به دوران تواضع و برگشت در برابر خداوند قرار داشت که در میان اسرائیل قدیم پیام‌های سرزنش خادمین او را دنبال می‌کرد. این امر در بردارنده خصوصیاتی بود که شاخص کار خدا در همه آثار است. شادی و سرور در بین نبود، بلکه تفتیش عمیق قلب، اعتراف به گناهان و ترک کردن دنیا، آمادگی برای ملاقات خداوند در برگیرنده روحی عذاب کشیدن هم بود، دعا کردن مصرانه و تخصیص نفس به خدا وجود داشت. میلر در توصیف این کار چنین گفت: احساس شادمانی بزرگی که گویا برای موقعیت آینده‌ای حفظ شده وجود دارد، وقتی همه آسمان و زمین با شادی غیر قابل وصف و سرشار از شکوه شادی خواهند کرد. فریادی در بین نیست که به خاطر فریاد از آسمان به کنار گذاشته شود. سرودخوانان ساکتند و منتظر مشارکت با فرشتگان سراینده آسمان هستند. برخورد احساسات وجود ندارد. همه در قلب و ذهن متحد هستند. شخص دیگری که در این جنبش شرکت داشت چنین شهادت داد: در همه جا موجب عمیق‌ترین کاوش قلبی و تواضع روان نزد خدای آسمان اعلا شد. این امر موجب ترک علاقه از امور این دنیا، شفای دشمنی‌ها و مجادله‌ها، اعتراف به اشتباهات، به گریه افتادن در برابر خدا و ندامت و پشیمانی، تقاضای شکسته از آمرزش و پذیرش از طرف خدا شد. موجب چنان شکست نفسی و خضوعی شد که هرگز پیش از این ندیده ایم. همانطوری که خدا توسط یوئیل نبی دستور داد، وقتی روز عظیم خدا نزدیک شود، موجب ریش ریش شدن قلب خواهد شد و نه لباسها و بازگشت به سوی خداوند همراه با روزه و گریه و سوگواری. همچنان که خدا توسط زکریای نبی گفت، روح فیض و دعاهای ملتمسانه بر فرزندانش ریخته شد. آنها بر کسی که او را نیزه زده بودند نگریستند و سوگواری بزرگی در سرزمین روی داد. و کسانی که در انتظار خداوند بودند، نفس‌هایشان را در برابرش ذلیل ساختند. از کلیه جنبش‌های دینی مصادف با دوران شاگردان، هیچ کدام مانند جنبش پاییز سال 1844 از نقص‌های انسانی و حیله‌های شیطان عاری نبودند. حتی امروز پس از گذشت سالهای زیاد، همه کسانی که در آن جنبش سهمی داشتند و بر شکوی حقیقت استوار ایستادند، کماکان نفوذ مقدس آن کار مبارک را احساس می کنند و شهادت می دهند که از طرف خدا بود. در نتیجه فریاد اینک داماد می آید، به پیشواز او بروید، منتظران بیدار شدند و چراغ‌های خود را آماده کردند. آنان کتاب خدا را با علاقی وافر که پیش از این شناخته نشده بود مطالعه کردند. فرشتگانی از آسمان برای تشویق کسانی که ناامید شده بودند فرستاده شدند و آنان را برای پذیرش پیام آماده کردند. کار نه به حکمت و دانش انسانی، بلکه به قدرت خدا متکی بود و نه با استعدادترین ها، بلکه متواضع‌ترین و فداکارترین ها بودند که نخست دعوت را شنیدند و اطاعت کردند. کشاورزان محصول خود را ایستاده در مزارع رها کردند، صنعتگران ابزار خود را رها نمودند و با اشک و شادی برای دادن اخطار بیرون رفتند. آنانی که پیشتر در این آرمان رهبری کرده بودند، در میان آخرین نفرات برای پیوستن به جنبش بودند. کلیساها به طور کلی درهایشان را در مقابل این پیام بستند و عده بسیاری از کسانی که آن را پذیرفتند از ارتباط با اجتماعات آنان بازداشته شدند. به مشیت خدا این مژده با پیام فرشته دوم متحد شد و به آن کار قدرت بخشید. پیام اینکه داماد می آید جایی برای بحث نگذاشت، چرا که برهانهای کتاب مقدس واضح و قطعی بودند. همراه با آن قدرت وادار کننده بیرون رفت که جانها را برانگیخت. در آن حرف و حدیثی نبود. در موقع ورود پیروزمندانه مسیح به اورشلیم، مردمی که از قسمت‌های مختلف سرزمین برای گرد همایی به روی کوه زیتون جمع شده بودند و در حالی که به گروه پیروان عیسی پیوستند، الهام آن لحظه آنها را در خود گرفت و کمک کرد در فریاد مبارک از آن که به نام خداوند می آید. انجیل متا فصل 21 آیه 9. درست به همین نحو بی ایمانانی که گاه به خاطر کنجکاوی و بعضی صرفاً برای تمسخر به جلسات منتظران برگشت پیوستند، قدرت متقاعد کننده پیام داماد می آید را حس کردند. در آن زمان ایمانی وجود داشت که پاسخ دعاها را به ارمغان آورد. ایمانی که برای پرداخت پاداش احترام قائل بود، مانند باران بر زمین تشنه، روح فیض بر پژوهشگران مشتاق نازل گشت. کسانی که انتظار زود هنگام ایستادن رو در رو با نجات دهنده خود را داشتند، شادی جدی غیر قابل وصفی داشتند. قدرت آرام و مطیع ساز روح القدس، در حالی که برکاتش در حد سخاوتمندانه بر ایمانداران با وفا ارزانی شد، قلب‌ها را ذوب نمود. آنان که پیام را با دقت و مواظبت پذیرفتند، به جایی رسیدند که امید داشتند خداوند را ملاقات کنند. احساس می‌کردند که اولین وظیفه‌شان هر روز صبح حفظ دلیل پذیرفته شدنشان با خدا بود. قلب‌هایشان نزدیک به هم متحد شده بود و به فراوانی با هم و برای یکدیگر دعا می‌کردند. اغلب اوقات در خلوتگاه‌های دورافتاده‌ای برای راز و نیاز با خدا گرد هم می‌آمدند و صدای شفاعت و وساطت از مزارع و بیشه‌ها به آسمان صعود می‌نمود. اطمینان از موافقت نجات دهنده برایشان از قضای روزمره ضروری تر بود و چنانچه ابر ابهامی ذهنشان را به خود مشغول می نمود، راحت و قرار نداشتند تا آن موضوع برطرف می شد. همانطور که شهادت فیض بخشنده را حس می کردن، اشتیاق دیدن کسی را داشتند که جانشان او را دوست می داشت. ولی دوباره سرنوشتشان ناامیدی بود. زمان انتظار سپری شد و نجات دهندهشان ظهور نکرد. با اعتمادی راسخ انتظار ظهورش را کشیده بودند، ولی اکنون همان احساس مریم مجدلیه را داشتند وقتی بر سر قبر نجات دهنده آمد و آن را خالی یافت و با گریه فریاد برآورد: سرورم را برده اند و نمیدانم کجا گذاشته اند. انجیل یوحنا فصل 20 آیه 13. احساسی از هیبت، ترس از این که پیام ممکن است حقیقت داشته باشد، برای مدتی چون عامل بازدارنده بر مردم بی ایمان دنیا اثر نمود. پس از گذشت زمان این احساس بلافاصله ناپدید نشد. در ابتدا شهامت نداشتند بر مردم مأیوس اعلام پیروزی نمایند، ولی چون نشانه ای از غضب خدا دیده نشد، از ترس هایشان رهایی یافتند و تمسخر و سرزنش را از سر گرفتند. گروه بزرگی که باور به برگشت زود هنگام خداوند را مدعی شده بودند، ایمانشان را انکار نمودند. بعضی ها که خیلی مطمئن بودند، غرورشان چنان عمیق جریحه دار شد که احساسی شبیه فرار از دنیا داشتند. مانند یونس به خدا شکایت کردند و مرگ را بر زندگی ترجیح دادند. آنهایی که ایمانشان را بر عقاید دیگران بنا کرده بودند و نه بر کلام خدا، دوباره آماده بودند تا دیدگاهشان را تغییر دهند. استهزا کنندگان افراد ضعیف و ترسو را به جمع خود کشاندند و همه در اعلام اینکه دیگر ترس و انتظاری وجود ندارد متحد شدند. موعد مقرر گذشته بود و خداوند برنگشته بود و دنیا ممکن است برای هزاران سال به همان شکل باقی بماند. ایمانداران بی ریا و مشتاق همه چیز را به خاطر مسیح ترک کرده و حضور او را هرگز چون الان سهیم نکرده بودند. ایشان طبق اعتقادشان آخرین اختارشان را به دنیا داده بودند و چون منتظر بودند خیلی زود در مصاحبت سرور الهیشان و فرشتگان آسمانی پذیرفته شوند، تا حد زیاد از جمع کسانی که پیام را نپذیرفتند کنار گرفتند. با شوق فراوان دعا کرده بودند: بیا ای خداوند عیسی، به زودی بیا. ولی او نیامده بود و اکنون به عهده گرفتن سنگینی بار زندگی و مصیبت‌هایش و همچنین تحمل تمسخر و سرزنش دنیای استهزا کننده، آزمایش وحشتناک ایمان و صبر بود. ولی این سرخوردگی به بزرگی آنچه که شاگردان در ظهور اول مسیح تجربه کردن نبود. وقتی مسیح پیروزمندانه به اورشلیم وارد شد، پیروانش معتقد بودند که او به زودی بر تخت داوود خواهد نشست و اسرائیل را از دست ستمکاران آزاد خواهد نمود. با امیدهای زیاد و پیشبینی‌های خوشایند در نشان دادن احترام به شاهشان با یکدیگر رقابت نمودند. عده زیادی جامه‌های بیرونی خود را فرش مسیر او کردند و یا شاخه های برگدار نخ را بر سر راهش پخش کردند. آنها همراه با شادی پرحرارت در فریاد هوشیانا پسر داوود یکی شدند. وقتی فریسی ها ناراحت و عصبانی از این هلهله شادی خواستند عیسی شاگردانش را سرزنش نماید، وی پاسخ داد: به شما میگویم اگر اینان خاموش شوند سنگ ها به فریاد خواهند آمد. انجیل لوقا فصل 19 آیه 40. نبوت باید تحقق یابد. شاگردان هدف خدا را به جا می آورند، ولی آنها محکوم به سرخوردگی تلختری بودند. چند روزی نگذشته بود که شاهد مرگ عذاب‌آور نجات دهنده شدند و او را در قبر گذاشتند. انتظاراتشان حتی در یک مورد خاص هم برآورده نشده بود و امیدشان با مسیح درگذشت. تا زمانی که خداوندشان پیروزمندانه از قبر بیرون نیامده بود، نمی توانستند بفهمند که همه این امور در نبوت پیشگویی شده بود و ضروری بود مسیح رنج کشد و از مردگان برخیزد. اعمال رسولان فصل 17 آیه 3. 500 سال قبل خداوند توسط زکریای نبی اعلام کرده بود: ای دختر صهیون بسیار شادی کن و ای دختر اورشلیم فریاد بلند سرده، هان پادشاهت نزد تو می آید، او عادل و صاحب نجات است، فروتن و سوار بر الاغ، بر کره الاغ. زکریا فصل 9 آیه 9. اگر شاگردان متوجه می شدند که مسیح به داوری و مرگ می رود، آنها نمی توانستند این نبوت را تحقق ببخشند. همینطور میلر و همراهانش نبوت را تحقق بخشیدند و پیامی دادند که الهام پیشگویی نموده بود باید به دنیا داده شود، ولی آنها قادر به ارائه آن نمی بودند. اگر آنان نبوت هایی که به سرخوردگیشان اشاره می نمود کاملا می فهمیدند. و پیام دیگری برای موعظه به همه ملل قبل از ظهور خداوند ارائه می کردند. پیام های فرشته اول و دوم به موقع داده شدند و کاری که خدا در نظر داشت توسط آنان انجام گیرد انجام شد. دنیا ناظر جریان بود و انتظار داشت که زمان بگذرد و مسیح ظهور نکند. تمام سیستم اعتقاد به ظهور دوباره منسوخ خواهد شد، در حالی که بسیاری تحت وسوسه سخت ایمانشان را از دست دادند. برخی در ایمان راسخ ماندند. ثمره جنبش اعتقاد به ظهور دوباره روح تواضع و کاوشگر قلب‌ها و تاریک دنیا و اصلاح زندگی که همراه کار بود شهادت داد که آن از طرف خدا بود. آنها شهامت انکار نداشتند که نیروی روح القدس به موعظه ظهور دوم شهادت داده بود و آنها نمی توانستند اشتباهی در محاسبه زمان نبوی پیدا کنند. تواناترین مخالفان توانسته بودند سیستم تفسیر نبوی آنها را نفی کنند. آنها نمی توانستند بدون شواهد کتاب مقدس به رد موقعیتی که در نتیجه مطالعه جدی همراه با دعای کتاب مقدس توسط ذهن‌های هدایت شده با روح خدا و قلب‌های مشتعل با قدرت زنده آن به دست آمده بود رضایت بدهند. موقعیتی که در مقابل دقیق‌ترین انتقادها و تلخ‌ترین مخالفت‌های معلمین مشهور دینی و مردان دنیا دیده مقاومت نموده بود و و در مقابل قوای مرکب از تحصیلات و فصاحت و تمسخر و طعنه‌ها چه شرافتمندان و چه فرومایگان ایستادگی نشان داده بودند. البته شکستی مربوط به واقعه مورد انتظار به وجود آمده بود، ولی حتی این امر نتوانست ایمان آنان را به کلام خدا بلرزاند. وقتی یونس در خیابان‌های نینوا اعلام کرد که در خلال 40 روز شهر نابود خواهد شد، خداوند احساس حقارت و فروتنی اهالی نینوا را پذیرفت و مهلت آزمایش را طولانی نمود. با این وصف پیام یونس از طرف خدا بود و نینوا مطابق اراده او آزمایش شد. منتظران برگشت معتقد بودند که خدا به همان ترتیب آنها را هدایت نموده تا اخطار داوری را بدهند. آنها اعلام کردند این موضوع قلب تمامی شنوندگان پیام را آزمایش نمود و برای ظهور خداوند عشقی به وجود آورد و یا ایجاد نفرتی کما بیش محسوس ولی مشخص برای خدا نسبت به ظهورش شده است. این امر مرزی را کشیده است تا آنانی که قلبهایشان را امتحان می کنند بدانند در کدام طرف آن خواهند بود. آنگاه که خداوند آمده است چه فریاد برآوردند؟ هان این خدای ماست که منتظر او بودیم تا نجاتمان بخشد. و یا خطاب به کوها و صخره ها خواهد گفت ما را از روی آن تخت نشین و از خشم بره مخفی بسازید. خدا چنان که ما اعتقاد داریم قوم خود را آزمایش نموده، ایمانشان را سنجیده و تصدیق نموده است و مطمئن شده که آیا در ساعت آزمایش از موقعیتی که خدا مناسب دیده تا به ایشان بسپارد شانه خالی خواهند کرد و یا دنیا را ترک نموده و با اطمینان مطلق به کلام خدا متکی خواهند بود. احساس کسانی که هنوز معتقدند خدا آنان را در تجربه گذشتهشان هدایت نموده در گفته های ویلیام میلر منعکس شده است. اگر بنا بود با همان برهانهایی که در دست داشتم دوباره زندگی را آغاز کنم، صادقانه در حضور خدا و انسان میگویم همان کاری را باید انجام میدادم که دادم. امیدوارم لباسم را از خون جانها پاک نمودم. حس میکنم تا آنجا که در توانم بود خود را از تقصیر مجازات همه گناهان آنان رها کردم. این مرد خدا نوشت: گرچه دوبار مایوس شدم ولی هنوز امیدم به برگشت مسیح همچنان قوی است و از دست نرفته. من پس از سالها مطالعه جدی آنچه که حس کردم وظیفه جدی من است را انجام دادم. اگر اشتباه کردم به خاطر هدف خیر بوده و محبت به هم نوعانم و باور وظیفه‌ام نسبت به خدا بوده است. یک چیز را می‌دانم که چیزی جز آنچه باور داشتم را موعظه ننمودم و خدا همراه من بوده است و قدرت او در کار آشکار بوده و خیر زیادی به دست آمده است. تعداد هزاران از مردم بر ملاک ظواهر انسانی در نتیجه موعظه های آن زمان به مطالعه کتاب مقدس وادار شدند و بدین وسیله با ایمان به پاشیده شدن خون مسیح با خدا آشتی کردند. من هرگز در پی لبخند متکبران نبودم و یا به خاطر اخم دنیا از زیر کار در نرفتم. من اکنون لطف آنها را نخواهم خرید و برای تحریک نفرتشان از وظیفه فراتر نخواهم رفت. هرگز جانم را به ایشان نخواهم سپرد و امید دارم تا اگر خدا در مشیت نکوییش امر به از دست دادنش دهد کنار نکشم. خدا قوم خود را فراموش نکرد و روح او کماکان با کسانی بود که با عجله نوری را که دریافت کرده بودند انکار نکرده و جنبش بازگشت دوباره مسیح را تحریم ننمودند. در رساله به عبرانیان کلمات دلگرم کننده و هشدار برای منتظران آزمایش شده در این بحران وجود دارد. پس از این آزادگی خود را ترک مگویید، زیرا پاداشی عظیم در پی خواهد داشت. چون لازم است پایداری کنید تا آنگاه که اراده خدا را به انجام رسانیدید وعده را بیابید. زیرا پس از اندک زمانی او که باید بیاید خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد. اما شخص پارسای من به ایمان زیست خواهد کرد و اگر عقب نشیند از او خوشنود نخواهم شد. لیکن ما از کسانی نیستیم که به عقب برگردند و هلاک می شوند. بلکه از آنانیم که ایمان دارند و حیات می‌یابند. رساله به عبرانیان فصل 10 آیه‌های 35 تا 39. از اینکه این توصیه و تذکر به کلیسای روزهای آخر داده شده از گفته‌هایی که به نزدیکی برگشت خداوند اشاره می‌کنند پیداست، زیرا پس از اندک زمانی او که باید بیاید خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد. و به وضوح به طور ضمنی اشاره می کند که تعلل ظاهری وجود خواهد داشت و به نظر می رسد که خداوند تأخیر می نماید. توصیه‌ای که در اینجا ارائه شده به طور خاص با تجربه منتظران برگشت در این زمان مطابقت دارد. افرادی که در اینجا به آنها اشاره شده در معرض خطر کشتی شکستگی ایمانشان بودند. آنها اراده خدا را در پیروی از روح و کلام او انجام داده بودند و با وجود این هدف او را در تجربه گذشته و راه پیش روی خود نتوانستند درک نمایند و وسوسه شدند شک کنند که آیا خدا به راستی ایشان را هدایت نموده است یا خیر. در چنین زمانی کلمات شخص عادل به ایمان زیست خواهد کرد کاربردی بود. تا زمانی که نور درخشان فریاد نیمه شب بر راه آنان تابیده می شد و ایشان آشکار شدن نبوت ها را می دیدند و تحقق سریع علایم نشان می داد که برگشت مسیح نزدیک است، مطابق با بینش قدم بر می داشتند. ولی اکنون زیر بار امیدهای مایوس کننده فقط با ایمان به خدا و کلام او می توانستند بایستند. دنیای استهزا کننده می گفت شما فریب خورده اید، ایمانتان را انکار کنید و بگویید که جنبش برگشت دوباره مسیح از شیطان بود. ولی کلام خدا اعلام کرد اگر شخصی عقب نشیند از او خوشنود نخواهم شد. انکار ایمانشان در این زمان و انکار قدرت روح القدس که همراه پیام بود عقب نشینی به سوی نابودی خواهد بود. آنان با کلام پولس که گفت پس این آزادگی خود را ترک مگویید، چون لازم از پایداری کنید، زیرا پس از اندک زمانی او که باید بیاید خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد، تشویق به پایداری و ایستادگی شدند. تنها مسیر مطمئن و امنشان دوست داشتن نوری بود که از خدا دریافت نموده بودند و اتکا به وعده های او و ادامه تحقیق و بررسی کتاب مقدس و انتظار صبورانه برای دریافت نور بیشتر.